آبان 97 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اتبع ما اوحی الیک من ربک. لا اله الا هو واعرض عن المشركين ولو شاء الله ما اشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما انت عليهم بوكيل. آیات 106 و 107. آیه شریفه خطاب جدیدی است به رسول خاتم صلی الله علیه و سلم. می فرماید به پیامبر امر می کند به اینکه نبی خاتم پیروی بکند آنچه را که به او وحی شده است نسبت به امر توحید و شرایع و احکام دین، بدون این که او را باز دارد از آنچه که مشاهده می کند از سرپیچی و استکبار مشرکین، که مشرکین خضوع نسبت به کلمه حق نمی کنند، و به پیامبر می فرماید که اعراض کن از اینها و با اینا کاری نداشته باش، ولشون کن، شما برو سر کار خودت و بفرمایید تبلیغ دینت و اینا، و نسبت به مشرکینی که حرف تو را نمی پذیرند از اونها اعراض کن. این اجمال آیه. آیه را حالا با هم مرور میکنیم. اتبع فعل امر، فاعلش ضمیر انتهی مستتر، خطاب به پیغمبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم. اتبع چیست؟ اتبا احسنت آقای سجادی، اتبا یعنی پیروی، درسته؟ یعنی این که شما اتبا هو ان ینصرف الثانی به تصریف الاول، یعنی شما تغییر و تحول پیدا بکنید با تغییر و تحول او شخص دیگری. به تصریف ان ینصرف الثانی به تصریف الاول، یعنی هر کاری او میکند شما هم بکنید. به این میگن پیروی. بله. و پیامبر در امر دین پیروی می کرد وحی را، بنابراین پیامبر پیرو وحی است، یعنی هرچه بهش دستور می داد، و متبع به هر کسی می گویند که به دیگری چه کند؟ اقتدا کند و به تدبیر او اکتفا کند، یعنی هر کاری که او بهش گفت بکند این میگه چشم و پاشو میگذارد جای پای او، من دون تدبیر و تدبر و هر، میگه من پیرو هم. خب به این میگن اتباع. خب همینی که شما خودتون میگن پیرو دیگه، اتباع پیروی، یعنی شما میرید دنبال او هرچه او گفت ما دیگه کاری نداریم، ما قبول. به یه معانی شاید بشد اونم گفت. خیلی خوب، لذا می فرماید پیامبر اتبع، پیروی کن. چه چیز را؟ پیروی کن ما اوحی الیک، ما موصوله مفعول به اتباع. میگه تو پیروی کن اون چیزی را که ما به تو، آن چیزی که اوحی الیک. اوحی فعل ماضی مبنی بر مجهول، نایب فاعلش هم ضمیر مستتر خوبه. اوحی الیک آنچه که وحی شده است. الیک هم جار و مجرور متعلق به اوحیه. باز ضمیر کاف خطاب برمیگردد به خود پیامبر. آنچه که به شخص تو وحی شده است. ایها را هم به شما گفتیم. وحی یعنی کلام خفی. یعنی بفرمایید القاء معنا به شخصی به گونه ای که دیگران متوجه این معنا نشوند. یعنی حتی اگر بله یا به الفاظ با خفی باشد یا با اشارات باشد یا به هر طریقی، شما یه معنایی رو به دیگری منتقل میکنید. خیلی خوب، لکن این معنایی که منتقل کردید بقیه نفهمید. انتقال معنا به طریقی که دیگران متوجه نشوند ایهاست، وحی. وحی هم به همین خاطر میگن وحی. خدا این معانی رو منتقل میکرد به پیامبر، حالا با واسطه جبرئیل، بلا واسطه، به هر کیف، و دیگران نمیفهمید. اونا متوجه نمی شدن که معنایی منتقل شده است تا اون وقتی که خود پیامبر برای اونها چه می کرد؟ بازگو می کرد. می گفت از حالت پیغمبر می فهمیدن دارد وحی نازل می شد. اما این وحی الان چی داره برش نازل می شد اونا نمی فهمید. و خود رسول خاتم اظهار می کردن که این بر من نازل شده است. بنابراین ما اوحی الیک، ایها رو هم معنیش روشن شد. پیروی کن پیامبر خاتم آنچه که به صورت وحی بر تو نازل شده است. من ربک، بله؟ یعنی چی؟
با لفظ شده
نه
کلمه
منتقل میشه. نه
خیلی
نه خیلی الفاظ انتقال پیدا. قرآن کریم فرمایش آقای سروش ناتمام است. این الفاظ به پیامبر منتقل می شود و پیامبر این الفاظ را بعد منتقل می کند به دیگران، و لذا قرآن کریم این الفاظ ذات حق است. توجه می فرمید؟ نه اینکه معناش از خدا باشد، لفظش از رسول خدا باشد. نه خیلی، معنن و لفظن از ذات حق دریافت شده است و منتقل می شد. و لذا می گد اوحی الیک من ربک. اگر کسی گمان می کند که نعوذ بالله اینا آیات شیطانی است، یا گمان می کند که بله مثلا از جاهای دیگری آمده است، خطا می کند. اوهی الیک و مبدع این الیک کجاست؟ مبدعش من ربک. جار و مجرور و مضاف الیه متعلق به حال محذوفه ای از اسم موصول ما. یعنی آنچه که ما به تو وحی کردیم، آنچه که به تو وحی شده است، حالش این است که من ربک. حال این وحی من رب است. این تعبیر من رب که مشعر است به مزید اختصاص و اشاره دارد به اینی که عنایت ربانیه خاصه‌ای مشمول پیامبر خاتم شده است در این نزول وحی و اینا همه من ربک است. بفرمایید.
باشه میشه به تعبیر امروزی بگیم که مثلا پیغمبر گیرنده وحی داره، یعنی یه چیزی مثل گیرنده چه سر دیگه که ندارن این گیرنده نمیتونن بگیرن، میشه این چی تعبیر کرد؟
بله، ولی گیرندم بله نه ببینید این جایی درسته است که پیام عام باشد. توجه میکنید؟ یعنی شما یه فرستنده‌ای دارید، این فرستنده روی یه موجی یک امواجی رو میفرسته، هر که اون موج و اون گیرنده رو داشته باشد میتوند بگیرد. یه وقت نه، این موج اختصاصی یک نفر صادر می شود و فقط یک گیرنده وجود دارد، یعنی دیگران اصلا اون گیرنده را ندارند و این پیام و این موج فقط مختص اوست. داستان وحی برای انبیا اینجور. بله بله، به خاطر اون که خیلی خوب، یعنی اینی که حالا یا یه گیرنده یا دوتا گیرنده، ولی امیرالمومنین هم نمیدیدن، لذا میگن اسمع ولا ارا، میبینم میشنوم ولی نمیبینم، ولی پیامبر فرشته وحی رو هم میدید هم میشنوم. اون به جهت قرب رسول امیرالمومنین است به پیامبر که حین نزول وحی وحی رو میشنود ولی نمیبیند. توجه کرد؟ به حسابی که خودشون میفرماید
مولا،
بله خودشون میفرمایند، اگه نگو که مثل اون آقایی که گفته بود به معراج مریداش گفتن میرد معراج، گفت نه، اومدن از خودش پرسیدن گفت نه من معراج نمیرم، تا گفت معراج نمیرم گفت این خیز خار فلان کیشه مگر این که شما امیرالمومنین و نعوذ بالله کاذب بدانید. فرمودن اسمع و ولا ارا، پیامبر فرمودن علی بعد از یک نزول وحی آنچه که من شنیدم و دیدم تو هم شنیدی و دیدی، پاسخ فرمودن الا آنچه که در روایت است که اسمع ولا ارا، شنیدم ولی ندیدم. چون موج بله این نقل شده، اعتبارش دیگه با من نیست، نقلش اسماء ولا ارا، اشکالی ندارد، جمله میتوند درست باشد به جهت اینکه صوت رو شما بخن دریافت کنید آسانتر است تا تصویر، دریافت تصویر بسیار مشکل تره. لا اله الا هو، بله
بهار نیست، کجا بگردم دنبالش؟
کجا بگردیم دنبالش؟ من مأخذشو میخواهین؟ اون وقتی که من ظاهرن وحی رو میگفتم اونجا گفتم، آدرسشم دادم، وحی و نبوت رو، داستان وحی رو که بحث میکردیم چند جلسه، بله اونجا این جا حدیث رو خوندم، الانم از اون وقت تو ذهنم.
این مثل الهام این که برمیدید؟
نه وحی غیر الهام،
این که برمیدید که من میشنوم
نه میشنوم، یعنی هم وقتی جبرئیل داره میگه علی هم میشنوه، ولی پیغمبر جبرئیل رو میبیند علی نمیبیند. تمام. لا اله الا جمله اعتراضی است وسط دو تا جمله‌ای که مقصد اصلی ماست. لا اله الا هو معنیش رو که گفتیم قبلا داشتیم، میفرمود که آیه 102 ذالکم الله ربکم لا اله الا هو. دوباره اینجا تکرار میکند لا اله الا هو به فاصله 5 آیه. لا اله الا هو وصف است برای رب. ربک، این ربک چه خصوصیتی دارد؟ لا اله الا هو. و به صورت مقدمه است برای امری که در تتمه آیه هست به اعراض از مشرکین، و بیان میکند که این اعراض از مشرکین که ما میگم تو اعراض کن از مشرکین، به این معنا نیست که مشرکین حرفاشون درسته، ما تصدیق میکنیم حرفای مشرکین را، نه، لا اله الا هو ما تصدیق حرف مشرکین را نمیکنیم، لکن تو اعراض کن از اینها. توجه میفرمایید؟ پس بنابراین کسی گمان نکنه، چون شما وقتی یک کسی رو در بحث و مجادله رهاش میکنی، طرف گمان میکند که خب پس حرفایی که این میزنه درسته که شما دیگه رها کردی، میگه نه، اینی که ما به تو میگوییم اعراض کن از مشرکین، این به جهت این نیست که ما حرف مشرکین رو قبول داشته باشیم و مورد پذیرش باشن، نه، لا اله الا هو، هیچ خدایی جز ذات حق نیست. پس این اعتقادات مشرکین و شرکی که می‌ورزند این صحیح نیست. ولی تو و اعرض عن المشرکین، واو عطف اعرض، باز فعل امر معطوف به اون فعل امر قبلش، اتبع و اعرض، پیروی کن وحی را و اعراض کن. اعراض یعنی چه آقا؟ اعراض یعنی رسول ما مشغول به کار خودت باش، التفاتی به اینا نداشته باش، خودت رو سرگرم اینا نکن، ور نرو با اینا، برو کار خودت رو بکن. ببینید اصل کلمه اعراض انصراف بالوجه هست، آفرین، روی گردان، الا جهت الارضی. یعنی چی؟ یعنی من از این جناب سید السادات الان روی بگردانم به جهت ارضی به آقای روزاتی، این میشه اعراض، یعنی انصراف الوجه الى جهت الارضی، از این طرف به اون طرف، این لغت اعراض. خیلی خوب، چرا میگد اعراض کن؟ یعنی به اینا بی محلشون نذار، ولشون کن، کاری با اینا نداشته باش، به جهت اینکه پیامبر باید مشغول کار خودش باشه، و رفتن به مشرکین این جز اتلاف وقت چیزی نیست، لذا میگه ازشون اعراض کن. از طرف دیگر حق، گوش کن تا عرض کن، حق اون چیزیست که خودش میدرخشه و حقانیتش معلوم میشه. حالا هر کاری که مخالفانش دشمنانش بکنن، بازم حق و حقیقت خودش مثل یه آفتاب ظاهر میشه و درخشان میشه. بنابراین میگه اعراض کن از این مشرکی، یعنی ولشون کن، محلشون نزد، برو سری کار خودت. توجه میکنید؟ ببین اگر بنا باشد کسی بشیند و هر چی که مخالفینش به او بگن او در صدد چه باشد؟ جواب باشد، اون از مسیر اصلیش چه میموند؟ باز میمونه. این کاری پیر زن هاست که پیر زن ها وقتی بهش میگن سکینه بگم و خدر سلطان و رقیه بگم برای شما اینا رو گفتن، یا تو مجلس یا تو مسجد یا یه دست تلفن رو بر میداره جواب رقیه خانم و خدر سلطان و اینا رو میده. آدمی که کار داره اشتغال به کارش، میگه گفتن خب باشه گفتن که گفتن نظام میگه اعرض عن المشرکی، با اینا کاری نداشته باش، اصلا رو بگردان محلشون نذار، برو دنبال کار خودت، مسیر خودت را دنبال کن، اتبع ما اوحی الیک من ربک و اعرض عن المشرک، از اینا روی گردانی کن و ثبات در دین خودت داشته باش و پیروی وحیی که برت نازل شده است رو بکن. بعد می فرماید ولو شاء الله ما اشرکو. خب این مشرکی، این مشرکین را اگر خدا میخواست، باز واقع عطف، ولو شاء الله اگر خدا میخواست ما اشرکو، واقع عاطفه، لو که حرف شرط، شاء فعل ماضی معطوف به اعرض عن المشرکین، این شاء فعل شرط، الله فاعلش. من گفتم شرطیه، امتناعیه شو نگفتم، شما میفرمایید. نه شرطی گیست. لو شاء الله ما اشرکو، ما مایه نافیه، اشرکو فعل ماضی و فاعلش جواب شرط، درست شد؟ اگر خدا میخواست ما اشرکو، اگر خدا میخواست اینا مشرک نمیشدن. ببینید اگر خدا میخواست اینا مشرک نمیشدن یعنی اینا الان به اراده الهی مشرک شده اند. چه میخواد بگه؟ یه مقدمه خدمت شما عرض کنم تا این مطلب روشن بشه. سنت الهی، سنت که میخوام بگم یا به معنی قانون، قانونی که جعل در تکوین شده است، قانون تکوینی. سنت الهی در مورد انسان این است که انسان مادامی که در این دنیاست چیه؟ مختار است. تمامش. این قانون تکوینی است، یعنی در بافت این دنیا بافته شده است که انسان در این دنیا مختار است نسبت به اعتقادش و هاکذا نسبت به اعمالش. میخوای برو دنبال عمر، برو. میخوای بری دنبال علی، برو. اعتقاد به هر کدوم میخوای داشته باشی، کسی زورت نکرده، اجبارید، آزاد، هر کدوم. از حیث عملم پیروی عمر میخوای بکنی، برو بکن. پیروی علی هم میخوای بکنی، برو بکن. آزاد، مختار. بنابراین اراده الهیه تکوینیه اگر تعلق بگیرد، بله دیگه بر وجه زمین هیچ مشرکی باقی نمیمونه، همه شون یا میشن، چون اراده تکوینی اگر به شیء تعلق بگیرد که اذا اراد الله میشد دیگه، ان یقول له کن فیکون، کن فیکونش هم اینا همه از جهت چیه؟ زیق فم رکیه است، و الا نه کن میخواد، نه فم میخواد، نه یکون میخواد، هیچ کدومشو نمیخواد. اذا اراد الله تحقق پیدا بکن، اراده تکوینی الهی اینجوریست. خیلی خوب، لکن اراده تکوینی الهی به ایمان افراد تعلق نمیگیره، به صلاح افرادم تعلق نمیگیرد. هاکذا به شرک تعلق نمیگیرد، به فساد عملی افرادم تعلق نمیگیرد. این داستان اختیار، هر کس هر چنا که میخواهد اختیار کند. بله ذات حق اراده تشریعیه دارد، لیکن اراده تشریعیه همون ارسال رسول و انزال کتب و اوصیاء پیامبران بعد پیامبران آمده اند همینه. لا ولی این بشر در کمال اختیار است. والوجه فی الاختیار هم این است که بناست روزی روزگاری بابت این عقاید و اعمال یا ثواب به او بدهند یا او رو چه کنند؟ عقابش کنند. بنابراین وقتی ثواب و عقاب مترتب برش می شد، باید ان چه باشد؟ صدور اینا باید از او ان اختیارن باشد تا ثواب و عقاب معنی پیدا کند و صحیح باشد. و الا اگر از غیر اختیار باشد، ثواب و عقاب دیگه معنی پیدا نمی کند. اینا مجبور به بله ایمان بودن و اعمال صالح، اون دیگه ثواب نداره که مجبور. طرفم اجازه بده، طرف مقابلم مجبور بوده است بر کفر و فساد و فسق و فجور، خب مجبور بوده است، اونم باز دیگه عقاب نداره. ثواب و عقاب تصحیحش به چه میشد آقا؟ به اختیار میشه. اگر اختیار باشد ثواب و عقاب وجود دارد، اگر اختیار نباشد و جبر باشد که ثواب و عقاب معنی ندارد، لغو میشه. توجه میفهمید؟ باید مختار باشند تا در مثلا صحنه کربلا و عاشورا یکی ان اختیار خودش بشود هر و تائب بشد و بیاد جز شهدای کربلا. یه افرادی هم از دستگاه امام حسین چیکار کنن؟ فرار کنن دوباره. نه، از دستگاه امام حسین فرار کنن. مثل نه، اون که ایشون میگه عبیدالله ابن حر جوفی رو میگه که نیمد تو دستگاه امام حسین با اینکه خدا آقا دعوتش کردید. یا بفرمایید که مثل قلا عبدون که مال رباب زن امام حسین، خب این بله قایم شد نعیمت تو میدون، وقتی هم که خیمه ها را آتش زدن دستشو گذاشت دیدن یه مرد در اومد وسط خیمه ها، این مردی که تو اینجا چیکار میکنی؟ بکشی نشین و دستشو گذاشت رو سرش، گفت من یه عبدم، من برای لگی شما هیچ کاری نکرد، من رو نکشید. اینا عبد رباب بود، دیدن بعد ولش کرد در جا گفت تو خیمه امام حسین بود ولی ولش کرد. یا اون دیگری که بله آفرین زهاکبن عبدالله مشرقی، بله اونم جنگم کرده است تا آخر بعد از ظهر عاشورا آمد گفت آقا یاد من چه جور باید بیعت کردم؟ آقا گفتن حالا چه جور بیعت کردی؟ با آقا گفتم تا اون وقتی که جنگی داری من برات فایده دارد من بجنگم. حالا دیگه همه رو کشتن، منو تو هستی، منم برم میکشن. خب این چه کار؟ تو خودت برو خود تو رو میکشن دیگه، کار تموم بشه. چرا من دیگه این وسط کشته بشن؟ به من اجازه بده برم. آقا گفتن خب برو به سلام در جا میدم. گفت که فقط گفتن خب حالا چی جوری میخوایی بری؟ تو صبح رفتی با اینا جنگیده، چون صبح رفت میدان، ولی خب کسی که حواسش جمعه یه جوری میرد که طورش نشه. حاسدو هم با خدا رحمت کنم یا آقایی را میرفت جبهه.
حاجی جیرو
تو خبرگان بود بند خدا میرفت جبهه، مجبور بودن دیگه اینا برن میبردنش. اون وقت موقعی که اون جلو میبردنش بله میگفت که گفتن خب آقا باید دیگه عبا و عمامه و قبا و تشکیلات یا باید لباس رزم پوشید و کلاه جنگی سر بگذارید و اینا دیگه فعلا اینجا خط مقدم میخوام برید. گفت میگفت که بله من مادرم وصیت کرده که عمامه دو سرت بردن قبادم نک میشه همینجی منو ببریدم. گفتم آخ با این لباس که نمیشه تو دوید و تو سنگر رفت و اینا. بعدم شما یه کلا باید سرت باشه یک یه ترکشونه به سر شما نخوره های عمامه که رد میشه میکنه به سر. خب خب وسیعت ما مهم بشه گفتم ها شما همینجا بشه جوری کسی که میخواد به جنگدم جوری میرد که طوریش نشه. رفت صبح میدان آمد و بعد از ظهرم آمد چیش امام حسین ها گفت آقا برم. گفتن برو چه جوری میخوایی بری؟ گفت آقا قصه نکن من حواسم جمع و اسبمو تو خیمه ها قایم کردم صبح. اسبمو حالا از تو خیمه در میارم از اون پشت میزنم و میرم. گفتن برو. و لذا یه سری از داستانهای کربلا و وقایع کربلا توسط همین به ما رسیده. چون این تمام شب عاشورا و روز عاشورا تا قبل شهادت امام حسین خودش چه با چشاش دید. غیر خبرنگارایی که تو سپاه عمر سعد هستن اونام یه سری گزارش دارن، یه سری گزارشات هم همین ضحاک داده رجوع میکنه. بله چی؟
داره میگه قبل از بنی ها قبل از هر تبیهشون که اولی شهید شد همین
حالا کی رفته من نمیدونم کی رفته ولی دارد که آخرین نفر از امام حسین بله این جدا شد و تمام قضایا را بعد این گزارشگر کربلا میشن. یکی از گزارشگران کربلا یعنی آقا آزاده، یعنی شهید کربلا. ببینید از کوفه دو نفر بلند شدن آمدن دیگه، حبیب ابن مظاهر بود و کی؟ مسلم ابن حسین. این دوتا که حبیب 90 ساله گفت تو آمده بود حنا بخره بره ریشش رو رنگ کنه. مسلم ابن حسین گفت میخوای یه حنایی برات بخرم که دیگه پاک نشه؟ گفت مسلم چی میگو؟ گفت بیا بریم تا با خون سرت خذاب بشد محاسنت در راه حسین دیگه پاک نمیشه. حبیب گفت برو بریم. حبیب و مسلم آمدن. سلیمان ابن سرد خزائی نیمد خب بعد نهضت توابین رو در کوفه به پا کرد. اختیاره، یعنی میخوای بیای بیا، میخوای نیا تمام شد، جبری نیست. میخوای ایمان بیار بیار، نمیخوای نیا. بله خب پس داستان دنیایی که من و شما داریم در زندگی میکنیم اختیار، اختیار محض. هم نسبت به اعتقاداتت اختیار داری، هم نسبت به اعمالت اختیار داری، هر جور که میخوای رفتار کن. و الا اگر این اختیار نبود ثواب و عقاب درست نمیشه. پس میخواد چه بگن؟ ولو شاء الله ما اشرکو، اگر خدا میخواست اینا هیچ کدوم مشرک نبودند. خب مقصود نه، هنومون نگفتیم چی میخواد بگه. چی میخواد بگه؟ لو شاء الله اراده تکوینی یا میخواد بگه؟ خب اراده تکوینی که بنا نیست که به این دنیا تعلق بگیرد نسبت به اعمال ما و اعتقادات ما. پس اگر خدا میخواست اینا هیچ کدوم مشرک نمیشدن، توجه میفرمایید؟ این اگر خدا میخواست اینا هیچ کدوم مشرک نمیشدن چه میخواد بگه؟ نکته که دارد چیست؟ توجه می‌فرمایید. این باید معلوم بشه. یه عده‌ای آمدن گفتن آقا لو شاء الله، ببینید شاء یعنی اراده، یعنی اگر خدا اراده کرده بود بالارادت تکوینیه ما اشرکو، اینا هیچ کدوم مشرک نمی شده. ولی خدا اراده تکوینیه ندارد، پس بنابراین اینا مشرک بفرمایید شده اند، چون خدا اراده تکوینیه ندارد. ظاهرا این بیان درست نیست، یعنی ما نمیتونیم اینجا اراده رو بزنیم به اراده تکوینیه ذات حق. والوجه فی ذلک، آقا بله این است که اراده تکوینیه ذات حق اصلا قرار نیست تعلق بگیرد به داستان اعمال و افعال و اعتقادات. این اراده تکوینیه اصلا بهش تعلق نمیگیرد. خب پس اگر اراده تشریعیه باشد چه میشه؟ اراده تشریعی است. در قصه اراده تشریعی خدا راه رو نشان داده است با هدایت عامه، درست شد؟ اگر کسی مسیر رو درست اختیار کند و وارد مسیر بشن، اون وقت خدا بعد از هدایت عامه اون هدایت خاصه را هم به لطف خودش بهش میدهد. از هدایت خاصم حتی اگر جلوتر برود و بازم در راه استقامت ببرزد، خدا حتی هدایت الخاص را هم بهش شاید بدهد و اونا دیگه به الطاف الهیه در اختیارش قرار میگیرند. اما مشروط بر این که راهی را که ذات حق تعیین کرده این مسیر را ورود درش بکند. خیلی خوب. اما وقتی که ورود نکرد تو این مسیر، اصلا وارد نشود. خیلی خوب. وقتی وارد این مسیر نشد و مسیر دیگری را طی کرد، لا محاله این مسیر است که خدا، ببینید حالا یه مثال برای شو بزنم، فرض فرمود یه اتوبانی، یک اتوبان دقیق و کامل، نرده دارد، چراغ دارد، همه چی دارد، شما رو دعوت کردن که مسیری رو که میخواید طی کنید وارد این اتوبان بشید. اگر وارد این اتوبان شدید، اون وقت تو این اتوبان که شما سیر میکنید، قدری که سیر کردید در این اتوبان به شما غذا هم میدن، بنزین هم میدن، نور اتوبان هم برای شما بیشتر میشود. خیلی خوب. یعنی که اسباب سیر شما بیشتر هم فراهم میشد. این یه مسیره، منتها مسیرهای دیگری هم هست. اون مسیرهای دیگر نه اتوبان است، نه تابلو دارد، نه نرده کشی دارد، نه چراغ دارد، نه هیچی. و شما آزادید، میتونید وارد اون اتوبان بشید، میتونید اون مسیرهای دیگر رو طی کنید. دقت کردید؟ لا محاله وقتی شما مسیرهای دیگری غیر این اتوبان رو طی کردید، خب دیگه خود به خود اون مسیرها دیگه نه اتوبانه، نه تابلو دارد، تابلوهای راهنمایی، نه بفرمایید نرده کشی، نه چراغ، هیچ چی ندادن. ولی شما با اختیار خود دی میتوانی وارد این اتوبان شاهراه بشی یا بری، میتونی اون راه را انتخاب کنی. به طب وقتی اون راه ها رو انتخاب کردی، دقت فرمودید، به ضلالت و گمراهی میفتی و ذات حقم دیگه چون قرار این بود اونایی که تو این اتوبان اومدن بهشون بنزین میدن، اونایی که تو این اتوبان اومدن غذاشون میدن، اونایی که تو این اتوبان آمدن مثلا ماشینشون رو براشون درست میکنن، اونایی که نیومدن این امکانات را ندارن. توجه فرمودید؟ بنابراین خود به خود اونا از این امکانات محروم میشن. اونا میتونن بگن مؤسسین اتوبان این امکانات را به ما ندادند، اینم بگن درست، اشکالی نداره. اونا بهشون ندادن، راست میگن، ولی اینا خودشون نمیدن که اونا ندادن، درسته؟ اگر خودشون مسیر اتوبان، چون مسیر اتوبان آزاد بود، مختص افراد خاصی نبود، همه میتونستن وارد شن، اینا نمیدن، اون چه که در این اتوبان به مسافرها داده میشد در اختیار اینا قرار نگیره. توجه کردید؟ بنابراین داستان اینه، مشیت الهی که میخواد بگه مشیت تکوینیه نیست، چون بنا نیست تکوین تعلق بگیرد به اعمال، بنا نیست مشیت تکوینیه تعلق بگیرد به افعال و اعتقادات. آزادن، مختارن، هرچه رو میخوان اختیار کنن. خیلی خوب، اما اگر اختیار خطا کردند لا محاله از اون امکانات چه میشن؟ محروم میشن. توجه فرمودی؟ لکن محرومیتشون از اون امکانات محرومیت ابتدایی نیست، خدا محرومشون نکرده. جایی خدا میتونستیم بگم محروم کرده است که بگد خدا این اتوبان ویژه افراد چیه؟ خاص. غیر افراد خاص حق ورود؟ اگر اینا میگفت محروم کرده، ولی اتوبان شاهراه آزاد، هر کی میخواد بیاد. اینا خداشون نمیان، میگن ما نمیخوام بیام تو این راه. نه، آزاد. اون کوره راه ها رو میخوان طی کنن. خب کوره راه ها رو طی میکنی، خب برو. اونجا نه برق دارد، نه چراغ دارد، نه اسفالت دارد، نه بنزین دارد، نه قضاد میدن، نه تعمیرگاه دارد، هیچی ندارد. اونها رو میخوای پیش برد، برو آزاد. ولی وقتی اونها رو رفت، خودش را از این امکانات محروم کرده است، دیگه نمیتوند امکانات شاهراه را استفاده کنه. یه مثال بود برای شما زدم. داستان شریعت هم به عینه همچی چیزیست. خدا این شاهراه رو تعیین کرده، میگه بیان تو این شاه، همه رو دعوت کن. یا ایها الناس، به جمیع طبقاتتون و اصنافتون بیان تو این شاه، بیان این مسیر به این خوبی روشنی واضحی براتون گذاشتم، بیان اینجا. همین صراط مستقیم، شما اسمشو بذاری صراط مستقیم، ما گذاشتیم شاه را. خب میگه بیان تو این مسیر، همه را دارد دعوت میکنه. خیلی خب، یه عده نمیان، میگن ما نمیخوام بیان. خب میگه نمیخوام بیان، نیان. لا محاله وقتی خودشون نمیدن از امکاناتی که در شاه را هست محروم میشن. محرومیت ابتدایی نیست، درسته؟ یعنی خدا ابتداعا محرومشون نکرده است که فردا بگن آی خدایا تو ما رو محروم کردی. نه، خداشون نمیدن. وقتی خداشون نمیدن به طور طبیعی از اون چه که از امکانات در این شاهراه وجود دارد محروم میشن. لذا همین داستان، ببینید دریافت وحی به او ابلاغ می شده است. اختیار بعد آیا آنچه که گرفته است را می تواند منتقل بکند یا نکند؟ بله، اما اگر ذره ایش را منتقل نکند میگد چی؟ لو تقبل علینا بعض الاقاویل لأخذنا منه بلوتی. خب چون باید هیچ در دریافت وحی و انتقال وحی احتمال خطا و چه اشتباه و کمکاری و امثال اینا نباید باشد، چون اگر اینا باشد وقت دیگه اعتماد به گفتار رسول از بین میرد. بنابراین میگد اگر یک کلمه بخواد اینا رو بالا پایین بکند، لأخذنا منه بالوتین، بازی نیست، باید دقیق همونی که ما بهش گفته ایم همون رو به شما منتقل کنیم. نه، اختیار هست، ولی کسی که به اون رتبه و جایگاه رسیده است دیگه نمیاد که خودشو خراب بکند که و با یک کلمه بخواد همه چی. این مثل داستان خود آیه تبلیغ، توجه می‌فرمایید؟ بله، بلغ ما انزل الیک. خب پیامبر که نمیاد در آخرین لحظه تخریب بکند تمام زحماتش را. پس او هم اختیار دارد، ولی در اون رتبه دیگه تخلف معنا ندارد. لو شاء الله ما اشرکو. پس این مشیت، آقا، مشیت تکوینیه نیست، مشیت تشریعیه است. خدا میگه ما راه رو گذاشتیم، دعوتشون هم کرد، میخوان بیان بیان، آمدن از امکاناتشم استفاده میکنن، نیمدن خودشون نیمدن. ولی این خودشون نیمدن، اگر اینا بگن امکانات شاه راه را اتوبان را به ما ندادند، این حرفم درسته، بهشون ندادن اونا را دیگه، ولی خب خداشون نرفتن که بگیرن، خودشون نخواستن، ولی بگن ندادنم درسته. لذا تمام آنچه که شما تو قرآن میبینید که میگن ازلهم الله، خدا زلالت رو به اینها داد، خدا گمراهشون کرد، خدا هدایتشون نکرد، بله، اینا تمامش زلالته، چون شأن خدا که زلالت نیست، ابتدایی نیست، تمامش عکس العملی است، یعنی نتیجه اعمال خودشون است. توجه فرمودید؟ لذا اینا وقتی بیراهه میروند اون امکانات بهشون داده نمیشد. چرا داده نمیشد؟ نتیجه اعمال خودشونه که این امکانات بهشون داده نمیشد. اگر مسیرشون رو درست می رفتن، این امکانات به اونها داده می شد. بنابراین میگه لو شاء الله ما اشرکو. اگر خدا می خواست اینا شرک نمی ورزیدن. یعنی اینا ظلم می کنن، ستم می کنن، در اثر ظلم و ستمشون محروم می شوند از هدایت حق. اما اگر ظلم نمی کردن، اگر ستم نمی کردن، محرومیت از هدایت حق هم نداشتن. پس ببینید آقا، دقیقا مثل عالم تکوین که نظام علی و معدودی است، در نظام تشریع هم این نظام علت و معلول هست. توجه فرمودید؟ چی میخوام برات بگم؟ میخوام برات شما بگم مسیر رو درست انتخاب کردی، خدا هدایت بیشتری رو در اختیارت میذاره. مسیر خطا اختیار کردی، خب خودت از اون هدایت خودت رو محروم کردی، اون وقت هدایت های بعدی هم دیگه نسبت به تو وجود ندارن، چون تو مسیر رو خودت با دست خودت به خطا رفتی، اون هدایت های بعدی هم دیگه در اختیارت قرار نمی گیرن. توجه فرمودی؟ بنابراین نظام تشریع هم برای خودش قانونمنده، سنت دارد، اونم نظام علی و معلولی است. بله، خطا را همواره میشد جبران کنی و برگرد. یعنی هرگاه اراده کنی میتوانی به این شاهراه بازگردی. باب توبه، باب هدایت همیشه چیه؟ باز. یعنی هر خطا کاری، هر آنچه که بر خطا رفته است میتواند به این شاهراه هدایت بازگردد. در بازه، راه های ورودی باز است. اما وقتی خداشون نمیان، خدا چیکار کنه؟ خداشون با اختیار خودشون نمیان. به نام این است که با اختیار باشد داستان تشریع دیگه. هر کسی مختاره. هر چی خدا میگه بیان، در باز، راه باز، میتونید تو این شاه راه بیان، شما هم بیان استفاده کنید، میگن ما نمیان، ما نمیخوام بیان، خلاف میرن. توجه میفرمایید؟ نمیان. خب وقتی خداشون دارن خلاف میرن، لا محاله از امکانات این شاه راه هدایت هم چه میشن؟ آقا محروم میشن. بنابراین
مالک نفع و ضرر شما نیستن، تشویل.
این وقتی که میگد مالک نفع و ضرر شما نیستم، تشریع دیگه. تکوین که نمیشد. پس لو شاء الله ما اشرکو، منزدین به مشیت تکوینیه. ما داریم میزنیم به مشیت تشریعیه. یعنی میگم در عالم تشریع هم خودش مقررات و قوانینی دارد، منتها مقررات و قوانین خاص خودش رو دارد و اینا در باز، راه باز است. خداشون نمیان، وقتی خداشون نمیان استفاده هم نمی کنن. و ما جعلنا که علیهم حفیظا، پیغمبر ما، تو بر اینها حافظ و نگهبان نیستی. یعنی تو وای نساده زوری مردم رو بکنی در شاهراه هدایت. ما ببینید، و ما جعلناک، ما تو رو قرار ندادیم علیهم، بر علیه اینا، یعنی به زور و اجبار و اکراه. حفیظا، حفیظ مفعول به دوم، جعلناک کافش مفعول به اول. ما قرار ندادیم تو رو، تو رو چه قرار ندادیم؟ حفیظ. حفیظ یعنی قیم، یعنی رقیب، کسی بالا سر کار، یعنی کسی که قائم است بر اداره شؤون شخصی. خب اداره شؤون شخصی مثل حیاتش، مثل رشدش، مثل رزقش، به این میگن حفیظ، یعنی مراقب. میگه ما تو رو مراقبه اینا که اینا رو به زور بکنی تو شاهراه هدایت قرارت ندادیم. و ما، بله، انت علیهم به وکیل، تو وکیل اینام نیستی، نه حفیظشونی. و ما انت علیهم به وکیل، وکیل قائم بر اداره اعمال شخصی به جهت این که منافع رو بهش برسوند و مزار را از او دفع کند. فرق بین حفیظ و وکیل را شیخ اینجور می‌فرماید، آقای سعادت: و الفرق بین الحفیظ و الوکیل هو ان الحفیظ یحفظهم من ان یزلوا. حفیظ مراقبشون است که اینا گمراه نشن. به من اهیلهم، آره، یه جایی که لغزنده است میگه نرین اینجا، اینجا لیز میخوری، میخورین زمین. من میکند اونها را که نرن. والوکیل القیم به اموره فی مساله هم. وکیل اون کسیست که قیام به امور میکند در مساله دینیشون یا دنیایشون. خیلی خوب، که اینا مصالح به اونها متوجه بشن و مزار از اونها دفع بشه. اینم فرق بین وکیل و حفیظ. بنابراین می‌فرماید ما تو را نه برای اینها حفیظ گذاشتیم نه وکیل گذاشتیم. اگر یادتون باشد پیامبر رو میگد چی؟ میگد ما آفرید شاهدن و نذیرا، مبشرن و نذیرا. خب تو شاهدی، تو مبشری، تو فقط انذار میکنی، تو بشارت میدی، تو شاهدی، تو غیر از اینا چیزی نیستی. ما ارسلنا که الا مبشرن و نذیرا، حفیظ و وکیل و رقیب و زور و اکراه و این حرفا. نه، تو حرف دو میزنی میری، هر کی میخواد قبول کنه، هر کی میخواد قبول نکنه. و صلی الله علیه و سلم.